خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. خدمت سرور معظم و حضار گرامی آیات سوره کریمه بقره رو به سن بارک میرساندیم. سخن به آیه شستم از این سوره شریف رسید و در اعداد و در شمار اون تفضلات و عنایاتی که خداوند نسبت به بنی اسرائیل دارد و داشت ذات احدیت شمه دیگر بازگو می کند. و از استسقا موسا لقومهی، یاد آور پیغمبر اون زمانی را که موسا برای قوم خود استسقا کرد. انتهای عرائض هفته قبل اشاره کردیم که کلمه استسقا از ماده سقی می آید، سقی و سقایت، اون آب رسانی و آب دهی. هنگامی که کسی آب رو در کف کسی می دهد، بر لب کسی می دهد، این سقی است. هنگامی که مقابل او می گذارد تو استفاده کند، خود بردارد، اسقا است. هنگامی کسی کند و کاف می کند تا آب به دست آورد، این استسقا است. اون شعر اشاره کردم که یکی از امراضی که در گذشته مشکلاتی ایجاد میکرد به هر حال و نام اون استسقا بود، اون آتش مفرط و کاذبی که هر مقداری که اون عطشان مینوشید دردی را دوا نمیکرد. گفت من مستسقیم، آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. اون حالتی شبه مثلا دیابت یا قندی که الان میگوید. خود استسقا به معنای طلب آب کردن، در جستجوی آب برآمدن. و از استسقا موسا لقومه، یاد آور اون زمانی که موسا برای بنی اسرائیل استسقا کرد، طلب آب کرد، در کندوکاو آب برآمد. اشاره کردیم که هنگامی که بنی اسرائیل در اون 40 سال در تیه به سر می بردند، در اون آوارگی و سرگردانی فرزندان یعقوب، خداوند در آیات قبل بازگو فرمود که از جهت قضا و طعام اینها تأمین شده. من و سلوا رو که توضیح دادیم خدمت عزیزان چه ماده غذایی است، خدای سبحان در اختیار اینها قرار داد و وفور متنعم بوده. خب طبیعی است در کنار خوردنی ها نوشیدنی ها ضرورت دارد، لازم است. خصوصا در این سایلی که شاداب زندگی کردند، اینها در کنار دلتای نیل، اینها در وادی نیل بودند و استفاده از اون شروب آب نیل کردند. نمی توانند در این بیابان شبه جزیره سینا بدون آب باشند، اینها نیاز به آب دارند. آتش وافر اینها با اون رویه خاصی که پاره از مسائل رو از دید موسا می دیدند و دو پای موسا می نوشتند، من از رو آمدند و استدعا و تعاضای آب کردند. موسا برای ما باید طلب آب کنی، تو خود این شعر را گفته ای و نباید در وافی اون بمانی، ما از تو طلب آب می کنیم. جناب موسای کلیم نیز می داند از کجا آب باید بجوید. اینجا باز موردیست که خداوند اعجاز دیگر به بنی اسرائیل نشان می دهد. زهرایی کریم این است و از استسقا موسا لقومه موسا طلب آب کرد برای قوم خود. از که طلب کرد؟ خب میدانید رسولان الهی جز از خداوند و دیگری طلب نمی کنند. این ها مقصد و مقصود را خدا می دانند. پس موسا از خداوند متعال برای بنی اسرائیل طلب آب می کند. خطاب می رسد از مستر زنجلال فقلنا ما خطاب موسا کردیم، پاسخ موسا را دادیم که این گونه عمل کن، اضرب، بزن موسا به عصا کل حجر، با عصای خود برزن بر این سنگ، بکوب بر این سنگ. هنگامی که بزنی با این عصا به سنگ، موسا زد، فنفجرت، اونگاه منفجر شد، اونگاه چشمه گشود از این سنگ 12 چشمه آب. خب این توجیه و تعبیری که در زیل این آیه شریف وجود دارد، سه نظریه در اینجا هست. ادعای است به اصطلاح مفسرینی که معاصرند نوعاً از اهل سنت و تعویلها و توجیهات طبیعی میخواهند برای آیات کریمه قرآن داشته باشند و حتی المعدود اجتناب دارند از این که از وضعیت اعجازی آیات استفاده کنند، یه توجیه سخیفی رو در اینجا مطرح کردن و در کتابهاشون هم بعضن نوشتن که مراد از این دست فاول نظر به عصا کل حجر مانند همون زدن به دریاست. در واقع اونجا که موسی به دریا بزن با عصا، یعنی برو با عصا بزن ببین گودی آب کجا کمتر از بیشتر است. یه توجیه این چنینی در باب عصا و دریا دارن، اینجا هم همین توجیه رو دارن. آمدن سراغ تو آب میخواهن، جواب موسی مسئولیت با شما، شما قائدید، شما رهبرید، شما جلودارید، در طلب آب باشید. نهایت این وادی سینا، این بیابان، این کوه، این دشت، امان به که با عصا برزنیم بزنید، از این وادی بالا آیید، بر این دامنه بنگرید تا چشمه آبی پیدا کنید، اونگاه به بنی اسرائیل معرفی کنید. اینها در سبب توجیه عادی و طبیعی برای این آیه شریف برآمدند، این گونه معنا کردند، بازگو کردند. خب حضرت موسی حرکت میکنند و در دل کوه برها در طور پیدا میکنند محلی رو که اونجا آبدهی دارد و امر خداوند بنی اسرائیل رو دلالت به هدایت به سوی اون محل آب میکند. این همان 12 چشمه ایست که عیون موسی معروف است در وادی طور. یه چنین توجیهی رو بعض از مفسرین معاصر دارند از اهل سنت. اما ظاهراً اینجا و در سوره مبارکه اعراف خداوند حکایت اعجازگونه دارد از این، از اعجازهای موسی برای بنی اسرائیل به امر خداوند. این مسئله است، حکایت چیز دیگری است. فقل نظر به عصا کل حجر، موسی بکوب با عصا بر این سنگ، اونگاه منفجر می‌گردد این سنگ، نه اینکه شما چشمه آبی پیدا کنید. فنفجرت، همین سنگ دهان باز می‌کند، همین سنگ حالت گشایش دارد و از اون 12 چشمه آب برون می‌آید، از همین سنگ 12 چشمه آب برون می‌آید. لذا توجیه طبیعی اون چنانی سازگاری ندارد. با توجه به اینکه عرض کردیم مکرر خدمت آیان عزیزان، اون پیغمبری که از دیگر انبیاء عظام الهی بیشتر از همه معجزه حسی دارد موسی کلیم است. معجزات محسوس موسی اون 9 آیه در صدر اون هاست، معجزات دیگر هم دارد عیسی. شاید این کریمه مبارک اشاره به دیگری از معجزات و کرامات موسی کلیم دارد. عمدتاً مفسرین در اینجا این خط را قائلند که موسی به امر خداوند متعال سنگی رو در اختیار داشت، این سنگ رو حتی در توبره خود، در پول پشتی خود همراه میکرد و هنگامی که میخواست، هنگامی که بنی اسرائیل طلب و تقاضای آب کردن، با همون عصا که دریا را میشکافد و 12 اتوبان در دریا ایجاد میکنند، به امر خداوند متعال با همون عصا جواب موسی بر این سنگ میکوبد و 12 چشمه آب در یه جا فنبجست، در اینجا فنفجرت، انفجار و اونجا فن و جسد، هر دو یه معنا دارن، هر دو به معنای شکافتن، باز شدن، بیرون آمدن، نهایت یکی با شدت، یکی با تأنی. انگامی که ابتدا کار موسی میزد چشمه به نرمی آب برون می آمد، شدت پیدا می کرد، کم کم به تدریج حالت انفجار می آمد، با شدت بیشتری آب برون می آمد. این نکته ایست که عمدتاً بازگو کردن در آیان مفسرین و این رو هم در اعداد ید بیضاء موسی در ردیف همین عصا، عصایی است که می افکند و ازاهی صعبان المبین فازاهی صعبان المبین اجدهایی میگردد ماری میگردد بزرگ در قبال فرعون. با همین اعجاز موسی میزند با عصا و 12 چشمه آب برای بنی اسرائیل برون میآورد. ادهه دیگر هم بین این دو مقوله رو گرفتن. برها توجیهات رو عرض میکنیم، فیلم تاجان اثار حضر نمی کنیم. علی اکبر دهخدا در لغتنامه در کلمه حجر، وقتی که به کلمه حجر میرسد، در اقسام سنگ، حجر یعنی سنگ، در اقسام حجر احجار رو نام میبرد. حجر رو چی؟ حتی حجر الاسود مثلا. خب این سنگی که مثابه خالی سیاه در گونه خانه خداوند و تعالی، این سنگ چه سنگیست؟ از کجا آمده است؟ آیا زمینیست یا آسمانیست؟ کانی شناسای دنیا که میگویند این سنگ زمینی نیست، این با هیچ کدام از ترکیبهای زمین سازگاری ندارد، این یه سنگیست آسمانی، این از کجا آمده است؟ این از کدام ستاره تکه شده است؟ یا از آدم دیگری است؟ خدای میداند. اما قدر متیقن آن است که زمینی نیست این سنگ، این سنگ دیگری است. وقتی که خوب استلام حجر میکند انسان، حالتی است احساسی آدمی دست میدهد سنگ سنگی نیست از این عالم خاک، باید از عالم افلاک باشد، باید از سو و کوی دیگر باشد. بازگو می کند سنگ ها را، بعد به یه لغتی اشاره می کند، حجر المطر. یکی از سنگ ها سنگ مطر است، مطر یعنی بارانی، حجر المطر چیست؟ بعد ایشان اشاره دارد به چند بیت از شاهنامه فردوسی، اشاره دارد به جریان که زکریای نازی نقل می کند در فلان منطقه سنگ هایی بوده است، که ما عرض کردیم نقل می گوییم دیگه، العهدتو علی الراوی، صداقت و کذبان بر عهده گوینده و نویسنده خبر باشد، ما ناقلیم. زکریای رازی میگوید در فلان منطقه در شاهنامه دارد در فلان جا منطقی بوده است که اینها سنگهایی در اینجا وجود داشت، هنگامی که بر این سنگها ضربه میخورد تسریع در امر نزول باران میشد. حالا آیا ارتباطی ممکن است که بین این سنگها و بین قطعات ابر باشد؟ استبادی ندارد، اینو برحال نمیتوان انکار این معنا کرد. اونجا در زیر کلمه حجر، حجر المطر رو اشاره میکند. بعض از مفسرین چین دو دهنشون آمده است که جواب موسی شناختی به امر خداوند بدین گونه سنگ ها دارد، یه ارتباطی بین این سنگ ها و نزول باران. موسی با عصا بر این سنگ ها میزند در وادی طور و هرگاهی که میخواهد باران میبارد و بنی اسرائیل اون اسقاء خودشون رو میکنند، اون آبگیری رو میکنند، بهره میبرند، استفاده میکنند. اما ظاهر امر آن است که همان توجیهی که عرض کردم خدمت آیان که در سوره شریفه اعراف هم باز اشاره بدین معنا داریم، همان توجیه اعجازگونه کریم مبارکه اهلا و سزاوارتر از دو توجیه دیگر است. خداوند به عنوان اعجاز نقل می کند، به عنوان تذکر نعمت نقل می کند بر بنی اسرائیل که ما چنین موهبتی رو به موسی کردیم، پیغمبر شما این قدرت را داشت، می زد به تعداد 12 سبت بنی اسرائیل. شما 12 قبیله بودید، برای هر قبیله تون کل و ناسن بگونه این که قد علم کل و ناسن مشربه هم، هر کدام آبشخوری جداگونه داشتید، هر کدام مشربی جداگونه داشتید، با هم قاطی هم نمی شدید که اختلافتون باشد ما از یهودا هستیم، ما از کی هستیم، نه، هر کدام در مسیر خاص خود استفاده می کردید از این چشمه های جوشان این که از این سنگ برون می آمد. کما این که در منابع خود یهودی هم تذکر به این معنا داده شده است، در سفر خروج در فصل 17 هم همین الان در تورات موجود است، این جریان نقل میشه با همین کیفیت اعجازگونه اون. و خود دیگه وقتی که انسان پذیرفت که خدای سبحان همان گونه که قوانین طبیعی را به عالم داده است، خلاف قانون به اون معنا تسریع در امر قانون، تسهیل در اسباب، اینها یه چیزی نیست که از قوه و از عنایات ذات باری تعالی به دور باشد. اگر اراده کند اعجاز نشان بدهد، قوانین طبیعی که به نظر ما اینها 100% منتج است به هم زدن اینها، برای اون کسی که خود قانون آفریده است مشکلی ندارد و تحلیل و تأویل و به اصطلاح توجیه اعجاز انبیاء الهی مقوله گسترده‌ای دارد. به ذهن می آید که این آیه شریف از اعجازات موسی باشد، نه اون توجیه طبیعی. به دنبال آن فرمود بنی اسرائیل چنین کردیم، کلوا و اشربوا من رزق الله، حال اون طعامتون و این شرابتون، اون خوردنی های شما و این نوشیدنی های شما، کلو و شربو من رزق الله، بدانید این روزی الهیست، این رزق خداوند است که قسمت شما گردیده است. بلا تعفو الارض مفسدین، و مباد سعی در فساد کنید در زمین در حالان که حالت مفسد دارید، به سوی فساد گرایش پیدا نکنید و مفسد در زمین نباشید. بد نیست این طور معنا کنید. کلمه منا تعصو فی الارض مفسدین لا تعصو فی النهی است، از ماده عصر می آید با سه مثلث است. عصر در لغت به معنای فساد و شدت فساد است. نهایت یه نکته خاصی در این کلمه وجود دارد و کلن در این آیه شریفه نکته وجود دارد. به ظاهر فرمود که شما فساد نکنید در زمین، پیرامون فساد نگردید، خداوند به شما روزی داده است، خداوند طعام و شراب لازم را در اختیارتون قرار داده است. حال به دنبال این انعام ذات باری تعالی چه محل اون که به سوی فساد گرایش پیدا کنید؟ کفران نعمت حق نکنید، شکر و بهره برداری صحیح از انعام پروردگارتون داشته باشید. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. توجه دارید فساد حالات مختلفی دارد. گاه ممکن است یه امری به عنوان فساد شناخته شود، به عنوان پلیدی شناخته شود. نهایت گاه فساد و پلیدی ظاهرن و باطنن فساد است، یعنی یه امری مشخص است که این به ظاهر فساد دارد، در باطن هم محتوا فاسد است. یه چیزی که ظاهر و باطن او یکسان است در فساد و ناپاکی و پلیدی، یه عملی که ظاهرن هم بد است در باطن هم میتوانیم و میدانیم آثار تخریبی دارد، این یه شکل یه نمونه از فساد است، مصداق عالی اون. گاه نه، یه اعمالی سر میزند، یه کارهایی وجود دارد که اینها به ظاهر صلاح است اما فی الواقع افساد است. ظاهر صلاحیت در امر است اما در باطن چیز جز فساد چیز دیگری نیست. و اضافه الله لا تفسدوا فی الارض، انگامی که میگویند بین منافقین شما فساد در زمین نکنید، اینا میگن انما نحن مصلحون، ما که جز اصلاح کار دیگری نمی کنیم. قیافه قیافه مصلحانه است، قیافه قیافه انسان دوستانه است، بشر دوستانه است، ندا و دایه دایه نجات انسان است، ما آمده ایم که بشریت را نجات بدهیم. گاه دایه و ظاهر ظاهر فریبنده است، احوا و حقوق بشر است، اعلامیه حقوق بشر است، اما فی الواقع جز سیطره نیست، فی الواقع جز فساد نیست. گاه بدین کیفیت است، ادعاییست بسیار ظاهر و صلاح اما در باطن یقیناً در آن مقصد وجود دارد. گاه عکس این میشه، ظاهر فساد است اما در باطن صلاح است، به ظاهر تخریب است اما در باطن اصلاح است. اگر این تخریب نباشه، اگر این تیغ جراحی نیاید بر روی بدن بیمار مبتلا و نبرد این شکم رو و اون عضو زائد رو برون نکشد، اگر این عمل نباشد به دنبال اون مفاسد خواهد آمد. این اصلاح، این اصلاح اما در قیافه‌ای که به ظاهر اصلاح نمی آید. نمونه عالی این همان است که خداوند متعال در سوره شریفه کهف بازگو می کند، انگامی که موسی می رسد به اون بزرگ، انگامی که موسی می یابد اون مردی را که او عبدن من عبادنا، او بنده از بندگان خاص خداست، و موسی متواضعانه تقاضای شاگردی از محضر او می کند که آیا می پذیری که من مدتی با تو باشم، مدتی وادی به وادی با تو بیاییم، با تو سیری داشته باشیم، سلوکی داشته باشیم، آیا ما را به شاگردی میپذیری؟ جواب موسی، دست بردار از ما، تو تحمل نداری که با ما بیایی، تو مرد این وادی نیستی، عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما، تو مرد این میدان نیستی که تحمل بکنی. به پیر به پیغمبر قسم میخوریم که با تو بیاییم و تحمل کنیم و لب از لب باز نکنیم. اونگاه حرکت را آغاز میکنن. خیلی این جریان نکته دارد. به زمان توفیق بود در دو سه رمضان قبل خدمت عزیزان کهف میگفتیم، در اونجا چندین شب رو در همین جریان پرداختیم و این حرکت موسی با این بزرگ، نکات عالی واوی تعلیم و تربیت در همین بحث است، دستورهای دقیق تهذیب در همین دست، یه قوانین عجیبی در این جریان وجود دارد، بسیار بسیار نکته دارد. خب وقتی که میرسد به ظاهر در اون برخورد اول، انگامی که موسی سوار کشتی می شود با این استاد، با این بزرگی که همراه اوست، کاری که می کند می زند کشتی رو سوراخ می کند. کشتی سوراخ شد و آب درون کشتی می آید و به کناری می زند کشتی را به حال دیگونه و زیر آب می شد. چطور می شد؟ موسی و استاد بیرون می آید، لب به اعتراض باز می کند. این مال انسان هایی بود، چرا تصرف رو در مال غیر کردی بدون اذن صاحبان؟ چرا افساد کردی؟ چرا تخریب کردی؟ تخریب رو آیا خلق کردی؟ آیا این رو سوراخ کردی مال مردم را بدون رضای صاحبان؟ این چه کاری بود که تو کردی؟ جناب موسی گفتم که تو حال و تحمل این که با ما بیایی و لب نزنی نداری، تو لب باز میکنی و ما اعتراض میکنی. خب این به این کیفیت ادامه پیدا کرد، باز در وادی دیگر، باز در مرحله دیگر رسیدن به اون غلام، به اون کودک. یک کودکی است برها، این به این کیفیت. یک مرتبه استاد کودک را خوابان و تلف کرد کودک را. موسی رو کرد فریاد برآورد اونجا، در مرحله اول تعهد داد دیگه صحبت نکنه، گفت چشم اشتباه کردم دیگه چیزی نخواهم گفت. اما در مرحله دوم تا این عمل سرزد اقفتن دو نفسن بغی نفسن لقد جعت شیئا، چه کردی تو یک نفسی را کشتی بدون نفس؟ یک کار بسیار ناپسند انجام دادی. گفت موسی گفتم انک لن تستطیع معی صبر، تو نمیتوانی با ما بیایی. دیگه این دفعه تعهد میدهم که هم پیمان میشم که بتوانم با شما بیایم و لب باز نکنم. خب در جریان بعدی رسیدن به اون دیواری که وارد اون شهر شدن. مردم شهر شاهی نهاردیان گفتن ما نان اضافه نداریم به میهمان بدهیم. به چهار رو پی کردن، هی اینها سنگ ها رو برداشتن به دنبال موسی. به این رفیق رو اینها رو از شهر بیرون کردن، با دامنه های پرسنگ اینها رو بیرون کردن. کنار نشستن از شهر برون آمده دیواری رو دیدن که این تخریب شده است، بخش از اون و بخش از اون در حال تخریب است. سریعا گفت موسی گل درست کن. چه بکنم آقا؟ گل درست کن برای ما، میخواییم دیوار را بنا کنیم. دیوار همین مردمی که به سنگ ما را بیرون کردن میخواییم دیوار این شهر را درست کنیم؟ آری دیوار همین شهر را میخواهم درست کنم. خب جناب موسی داستیل رو بالا میزند و به هر حال شروع به کار میکنه. اعتراض خودشم کرده، این چه کاری بود شما کردید؟ ما را خسته کردید، وقت ما نان به ما ندادن، شما کار مجانی برای اینها، بیگاری برای اینها میکنید. وقتی سخن به اینجا رسید، خب این سه مرحله افساد بود، اون افساد، این افساد، این افساد. اما فی الواقع چیز حال بنشین تا به تو بگویم، تا به تو بگویم که درون این جریان چه بوده است. اما سفینه، آن کشتی را که دیدی من چگونه با آن عمل کردم، فکانت لمساکین، او از آن بیچارگانی بود. اینها با هم جمع شدن، سرمایه گذاردن، کشتی درست کردن و با اون دریا عملون فی البحر، با اون کار می کردن در دریا. و من ورائهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، آن مقابل این مسیر که ما می رفتیم سلطان ظالم جائری بود که هر کشتی که در این وادی و دریا حرکت می کرد به غصب می گرفت آن را. من کشتی اینها تخریب کردم که فعلا غرق شود، فعلا کشتی غیر قابل استفاده باشد. در اونگاه که انگامی که از چنگال این ظالم مسون و معمون شدن، کشتی خود رو باز یابند و درست کنند و حفظ کنند این کشتی. من این کشتی اینها را حفظ کردم با این ضربه که زدم، به ظاهر افساد بود اما فی الواقع تحفظ بر ما و انسان ها. یه زمانی زرارت ابن اعین از اونهایی است که چشم امام صادق و باقر بود، از اونهایی که نمیتوان در وصفش صحبت کرد، از اون شخصیت های عجیب، از اون مردان باقی معرفت، از اونها که خیار بستر میگذارد، به تعبیر شیخ در مکاتب خیار بستر میگذارد، در به خانه امام میامد، به بهانه خیار فروختن سالی از استاد به امام خویش میکرد و راه باز میرفت، مجهولانه ناشناسوار میامد سالی به بهانه خیار فروختن میکرد و میرفت. بسیار بسیار زحمت های فراوانی در حفظ آثار امام باقر کشید تا زمان امام صادق. دولت دولت عباسیان، شکوه کار اونها، امام صادق می نشستن اینجا اونجا بدی زراره می گفتن. این به دل آمد زرارت ابن اعین فرزند شبرستان نزد امام صادق که پدر هر حال چه بگویه، گله نمیتواند بازگو کنند از امام. پدر فی الجمله نکته ای رو میخواستن با شما بگویم، فهمیدن میدانند چه میخواهی بگویی. تو میخواهی بگویی که چرا ما پدر تو را بدی از اون میگوییم، چرا ما بدی او میگوییم. سلام من را به پدرت برسان، بگو انت عفت. عجیب است این تعبیر از امام صادق، بسیار بسیار ملال بزرگ، نشان اول، این نشانه اول است که بر سینه زراره نقش میبندد. انت افضل و سفن هاز البحر القمقام زاخر، تا اولین کشتی این دریای طوفانی ولایتی، تو اولین چشتی این وادی معرفتی. اما انما ما تو را عیب می کنیم، ما تو را معیوبت می کنیم، عیب جویی برای تو می کنیم، بدی تو می گوییم در این مجلس و اون مجلس. زرار آخر، مگر نمی دانی که اخیراً یه حرکت شدیدی نسبت به دوستان ما آغاز شده است؟ مگر نمی دانی در صدد آنت که نزدیکترین کسان ما را به حبس کنند و به بند کنند؟ ما بدی تو میگوییم که تو را محفوظت کنید. سلام من را به بدرت برسان، بگو حکایت من حکایت اون استاد و موسانس و اون کشتی است. من تو را معیوب میکنم که تو را حفظ کنم. ظاهر ممکنه فساد است، اما فی الواقع اصلاح است. خیلی از موارد تربیت همین حالت را دارد. واقعا همون حکایت پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش در چهار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد به ز مهر پدر. اونجا که مقام مقام تأدب است، اونجا که مقام مقام تربیت است، ولو جور در کنار احلا من الاصل. اینجا اگر واقعا تشخیص عقیدی باشد، شیرین تر از اصل است. این قهر قهر نیست، این لطف است. اونجا در پیمانه ریخت، این این لطف به ظاهر ممکن است خشونت است، اما فی الواقع این لطافت است. به ظاهر ممکن است افساد می آید، اما فی الواقع این اصلاح همین است. مسازیدی از افساد این طوره. حالا اون دنباله حکایت بماند، اگر بخواییم باردیم بحث بشیم از بحث سوره بقره، می رانیم اون جریان غلام و اون جریان دیوار رو. فقط یه نکته رو حیفم میاد حال که اشاره کردم، گاهی رو گفتم خدمت عزیزان، به این جریان بگم. ایام ایامیست که در این انتهای ماه رجب و برها اقفلاء و حلول شعبان یه قدری بیشتر باید انسان به خود فکر کند، به این جهت عرض می کنم. در این جریان وقتی که ابتدا کار رو مطرح می کند، اون استاد وقتی که به موسی می خواهد حکمت کار خود بگوید، بدین گونه آواز می کند سخن. اما اون کشتی از آن مساکینی بود، من تصمیم گرفتم اون کشتی را حفظ کنم. فأردت ان، من تصمیم گرفتم اون کشتی را عیب معیوبش کنم تا باقی بماند. و اما اون غلام، فأردنا، ما تصمیم گرفتیم که آن غلام را از بین ببریم تا باقی باشد. و اما الجدار، و اما اون دیوار، فأراد ربک، خدای تو اراده کرد که اون دیوار باقی باشد. در آن مرحله اول انا، من اراده کردم. در مقام و مرحله دوم اردنا، ما اراده کردیم. در مقام و در مرحله کامل و نهایی دیگر نه منیست نه ماییست، و اراد ربک، خدای تو اراده کرد. این مراحل سیر سلوک است، این مراحل تقربه. ابتدا که انسان وادی در این وادی پا می‌گذارد، انسان اطلاعان که به پیرامون خود می نگرد، من می بیند. هرچه می بیند انا، انانیت است. یه قدری پا فراتر می گذارد در وادی معرفت، اونگاه می بیند نه اونچنان هم که تصور کرد انا ای در کن، نه ما تنها نیستیم، دیگری هم هست با ما. انا، من تنها نیستم، نحنو، جمعی، ما. همه چیز به اراده من نیست، همه چیز به میل من نیست. ما کل ما یتمن البحر یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن، نه چنان است که من بخواهم بشود. یه مقداری اتکاء به خود کم میشه، اتکاء به باور خود کم میشه. یه قدری که انسان در وادی معرفت پا فراتر میگذارد، به یه جایی میرسد که دیگه نه منی وجود دارد نه مایی وجود دارد. هرچه هست اوست، نه اونجاست که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان بحث. انسان در هر چیز تجلی ذات احدیت رو میبیند و اراده او را میبیند و خواست او را در وجود خود و در عالم بیرون حاکم و جاری و ساری میبیند. این دیگه اون مقام عالیه، این دیگه اون مقام نهایی از سیر سلوکیست که موسی با استاد خود تیه این وادی میکنه. خب بازگردیم به بحث. پس گفتیم فساد گاه فسادی است که ظاهر فساد است اما درون صلاح است، این که بسیار پسندیده و نیک است. گاه عکس این است، بیرون اصلاح است و درون فساد است، گاه درون و بیرون هر دو فساد است. شاید شق دوم شدیدتر و احون از شق پستر از شق سوم باشد، یعنی اونجا که ظاهر صلاح باشد و درون فساد باشد، درون فساد باشد. این که متاسفانه تحت عناوین است. خب این تا اینجا خداوند تذکر به این نعمت داد، تکمیل نعمت. حال شمه از عمل کرده برای اسرائیل مطرح میشه و قضایا ادامه داره. تنوز و از قلتم یا موسا لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک. شما چی گفتید بنی اسرائیل؟ یاد بیاور، یادآوری کن پیغمبر به اینها. هنگامی که این بنی اسرائیل گفتند یا موسا، جناب موسا، لن نصبر علی طعام واحد، ما نمیتوانیم دیگه بیش از این صبر کنیم بر یک طعام واحد. کلمه طعام در معنای اعم اون هم شامل خوردنی ها می شود هم نوشیدنی ها. در قرآن داریم به نوشیدن آب طعمه به کار برده شده است، ان الله مبتلیکم بنهر، در اون جریان سوره مبارکه قمر به نوشیدنی ها هم بحث اطعام مطرح، یعنی طعام اعم هم خوردنی است هم نوشیدنی است. ما نمی توانیم موسا صبر کنیم الا طعام واحد، ما با یه خوردنی و نوشیدنی نمی توانیم صبر کنیم. حالا طعام واحد نه اینکه یه قلعه، نه اینا من داشتن، سلوا داشتن، اون مواد غذایی ناب رو داشتن، نوشیدنی خداوند در اختیار اینها قرار داد. منادشون از واحد نوع واحد نبود، بلکه وحدت زمانی بود. یعنی ما نمی توانیم همیشه این غذا را بخوریم، ما دیگه برامون بس، ما مدتی سری من نسلا میخوریم دیگه خسته شدیم. لن نصبر علی طعام واحد، این خب همان است که در سوره علق به سم بارک عزیزان چند شب قبل میرساندم. نوع انسان ها تنوع طلب هست، آدمی که جد و طلب است تنوع طلب است. اصطلاحش میگن دعای فلان غذار انسان هر شب بخورد دیگه میلی به اون ندارد، رغبتی به اون ندارد. کل جدید لذیذ، کل جدید لذیذ، هر جدیدی برای انسان وقتی که نو به بازار می آید کهنه دلازار می گردد. این حالت این چنینی تفنن تنوع در روح انسان وجود دارد. گاه تنوع حالت افراطی پیدا می کند، حالت افراطی پیدا می کند، گاه نه در یه حد اعتدال است، در یه حد معقول آن است. اما به طور کلی خود یک نواختی ملال آورد، مگر انگیزه انگیزه عالی باشد، مگر شناخت شناخت بالا باشد، بلا خود یک نواختی حالت کسل کننده و ملال آور خواهد بود برای انسان. اینها چنین گفتن، گفتن ما کسل شدیم، خسته شدیم از این طعام واحد. خب حالا این تنوع در خوردنی ها نوعا، اینها چنین مردمانی بودن بر حال در مصر با اون وضعیت امکاناتی فی الجمله بوده است، چه کیفیتی بوده است دیگه. حالا میگن ما بیش از این نمیتوانیم صبر کنیم بر این غذا، ولو غذا غذای خوبی است، من و سلوا داریم اما نمیتوانیم صبر کنیم. دیگه حالات انسان ها متفاوت است، گاه بعض از بندگان خداوند متعال حالاتی دارند که اینها ممکن است کم باشند این جماعت و گروه، اما اینها نمیتوانند فکر کنند در غذا شد، یعنی اینها روح یه حدیست، کمال در یه حدیست، شناخت در یه حدیست در عالم، که اینها شاید واقعا هیچگاه براشون این خاطره پیش نیاد که تامی را حوض کرده باشند، به غذا این میل کرده باشند، این احساس کنند که امروز این غذا را یا فردا مثلا چنین غذایی را اشتها دارند، میل اون دارند سفارش این غذا بدن. شاید بعض از بندگان خداوند در یه حدی هم بودند هستند که اینها توجه به این مصادیق ندارند، اون چه نیاز بدن از میرسد تمام است. اینا دیگه بحث تنوع و بحث تزیین و بحث این مسائل در طعام ندارند، اینها رستند از این حرفا، اینها از این وادی ها برون آمدند، اینها تعلق ندارند، اینها علقه طعام رو باز کردند، اینها به لباس، به جامعه، به خوردنی ها، به نوشیدنی ها، اینها تنگه ها کنتانه های نخواهی پیرهن هست، اینها اون حالتی رو دارن که یه حالت حریت از این مسائل دارن. خب این حالت مبارک است. این حالت بسیار عالی است که برای بندگان خاص خداوند متعال پیش میاد که اینها از جاذبه طعام و شراب بیرون اومدن. اینها اسیر نیستند، اینها امیرند، اما برای همه کس پیش نمی آید. نوعا این حالات به هر حال در انسان ها هست، خصوصا تنوع بیشتر با رفاه بیشتر می آید، با روحیه رفاه گرایی طرف. جناب موسی، ما نمی توانیم صبر کنیم. خب چی می گویید؟ فقط ما خودمون صورت، ما لیست غذایی با ما، این دفعه ما حالا خدا فرستاد، حالا ما لیست غذایی می دهیم، صورت غذا رو بدهید، استر خواسته شما چیست؟ فد عالنا ربک، بخواه از خدایت، یخرج لنا، خدا خارج کند برای ما، من ما تون به طلعه هست. ما دیگه حالا هوس به مواد نباتی من کرده، ما گیاه میخواهیم، ما از رویدنی ها میخواهیم، من ما تون به طلعه هست. چی؟ خودمونم میگیم چه چیزی؟ من بغله ها، یا بغله ها به تعبیر، و بساعه ها و فوم ها و عدس ها و بصل ها. ما پنج نمونه خودمون معرفی میکنیم. از این پنج ماده غذایی بگو خدا برای ما زمینه اون رو فراهم کند و استفاده کنیم. قبل از این پنج کلمه رو معنا کنم خدمت آیان، توجه بفرمایید. فدع لنا ربک، موسی بخوان برای ما ربک، یعنی خدای خودت را. چقدر انحطاف است در این تعبیر، چقدر دوری است در این تعبیر، چقدر بیگانگی در این تعبیر افتاده است. چه میکشد اون موسی با این جماعت و مردم، چه میکشد اون بزرگ با این پیروان، چه اینقدر بیگانگی از حق و حقیقت که موسی خدای خودت را برای ما بخوان. ربک، نه ربنا، نه خدای ما را، نه خدای من را، بلکه خدای خودت را بخوان برای ما که چنین بکنند. این کلمه بارها در قرآن تکرار میشه از زبان بنی اسرائیل. اذهب انت و ربک، خودت و خدات برید بجنگید، اونگاه بدید به دست ما شهر را. اینها خرج خودشون رو هنوز به این حقیقت نرسیدن با این معجزه، خرج خودشون جدا کردن در خرج خدای موسی گویا. بدین گونه سخن میگویند با این انحطاط در معرفت. خب حال چه میخوانید برای شما بیاوریم؟ ما من بغل ها، بغل میخوانید. بغل نوع انتوجه دارید، سبزی ها دو گونه از رویدنی ها، یا خودرو هستن یا نه نیاز به تربیت و تهذیب و بذر و بقیه مقدمات. نوعا به اون سبزی ها و رویدنی های خودرو بغل هم بغل یعنی رویدنی های خودرو. ما رویدنی های این چنینی رو دوست میداریم. و بساعا و بساعا رو میخواهیم. بساعا همون خیار است، همون خیار که الان ما استفاده میکنیم همان است. و فوم ها، کلمه فوم خود این لغت فوم یه معنای اون هنته و گندمه، اما خیلی ها معتقدن که این فوم نیست، یعنی این فوم همون فوم است. فوم و فوم که بین سه نقطه و سه ابدال و تبدیل در عربی فراوان داریم، فوم به معنای سیر است. پس فوم اگر سون باشه میشه سیر. ما سبزی های این چینی میخواهیم، خیار میخواهیم، سیر میخواهیم، و عدس ها، عدس میخواهیم، و بصل ها و پیاز میخواهیم. ما این پنج قلم ماده را میخواهیم. بگو خدایت را بخواهیم که این ماده را برای ما، این مواد را فراهم کنند. قال اتستبدلون، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. موسی خطاب کرد به بنی اسرائیل و این گونه گفت. بسیار خوب، شما میگویید ایرادی ندارد، اما یک کلمه به شما بگم. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. آیا شما تبدیل میکنید چرا به چه؟ شما دست از کدام عطیه الهی برمی‌دارید و چرا طلب می‌کنید؟ خداوند به شما طعام و مائده داده است به اون کیفیت من مسلا. خداوند این آب را با این اعجاز برای شما فراهم کرده است. حالا شما از تبدلون استبدال چیزی را برداشتن و جای اون چیزی نهادن. اینو میگن استبدال و بدل کردن. شما چی را با چی بدل می‌کنید؟ الذی هو ادنا بالذی هو خیر. اون چرا که ادناست، کلمه ادنا از ماده بناعت به معنای پست، پست. شما یه چیز پست را طلب میکنید در جواب یه چیز عالی. اون عطایی که خداوند به شما خود ارزانی کرده بود از نزد خود، اون که انتخاب خداست اعلاست. اون چه انتخاب شماست ادناست. به خودی خود چیز بدی نیست، اما در قبال اون عطای الهی به انتخاب خداوند متعال این چیست؟ این چیست؟ این که بعض از بزرگان در مقام دعا و خواسته اگر هر چیزی هم میخوان یا بر زبان جاری میکنن، باز به هر حال مقیدش میکنن، خدایا اگر این گفتم، اگر اون گفتم، اگر این خواسته دارم، اگر این حاجت دارم، خدایا ما باز واگذار به تو میکنم، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ایران خواه آبادان کند. خدایا من اینطور آمد که سارت نباشد از من از بنده تو چنین چیزی خواسته ای سردد. خدایا اگر با مواضع حکمت تو سازگاری دارد اعتنا، اما اگر ندارد خدایا ما اصاری نداریم. خدایا تو خود بسیری، تو وقوف داری، من لب باز نمی کنم به تعیین خواسته، تو خود اون چه می خواهی برای من قدر من کل خیره. خدایا از هر خیری اون چرا که تو خود می پسندی برای من مقدر کن و محقق کن. اون چه شما می خواهید با اون چه خدا به شما عنایت می کند این یه چیز نیست. اتستبدلون الذی هو ادنا، شما تبدیل کردید اون چیز پست را به جای اون چیز عالی، بالذی هو خیر، به اون خیری که خداوند متعال به شما داده بود هیچ ایرادی ندارد. حال که چنین شد اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم. اهبطوا مصرا، خواست عملی می شود، اما شما جوهر خودتون رو نشان دادید، شما معرفت خودتون رو نشان دادید در این سفر و در این تیخ و در این بیابان و در این ایام. با این ادعو لنا ربک، با این خدایت را بخوان و این را بیاور و اون را بیاور و از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب، عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند تو سیر و عدس. شما با این گفته ها نشان دادید شما لیاقت عنایات خداوند را ندارید. دردآور است این آیه، دردآور است آیه، شما لیاقت این عنایات حق را ندارید. احبتو احبتو مصر، شما دستور حدودتون و دستور تنزلتون صادر می‌گردد. خود حدود به معنای بزیر آمدن است. گاه حدود حدود مقامی است، گاه حدود 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 مکانی است، گاه مقامی است، یعنی گاه حسی است، گاه معنوی است. اینو در جریان حضرت آدم با حبوط از جنت در همین سوره مبارکه در همین محفل خدمت آیان زمانی که بحث میکردیم توضیح دادیم. حبوط گاه به زیر آمدن است، کسی از مقام بالای پایین میآید، این یه حبوط است. اما گاه حبوط به بالای نه، یه رئیسی را فردا در این اداره بایگان میکنه، استخدم میکنه، مدیر کلی میشه، برای کارمند مأمور، این میشه حبوط. اما حبوط مقامی و شرعی، اهبطوا مصر. دیگه اینجا مشمول عنایت خدا بودید، بس راحتون میکنید، اهبطوا، تنزل پیدا کردید بنی اسرائیل، حالا برید وارد مصر کردید. اینجا مصرن یقینا اون چه ظاهر امر است مراد کشور و سرزمین مصر نیست. خود لغت مصر یعنی شهر، هر شهری را مصر میگویند. اون شهر رو اون بلاد اسم خاصه برای سرزمین مصر، الا خود کلمه مصر جمعش امصار یعنی شهرها. تمام شهرها مصر است، مشهد مصر است، تهران مصر است، بغداد مصر است، تمام شهرها رو مصر میگویند. اگر قرار شد اون مصر خاص باشد، ناگزیرم این اصطلاح رو عرض کنم، به اصطلاح میشه علم و در اون صورت باید غیر منصرف باشه، یعنی باید باشد اهبطوا مصر، دیگه مصرن نمیشه، تنوین نمیگیره. اگر تنوین گرفت غیر منصرف نیست، منصرفه، یعنی علم نیست، یعنی هر شهری. خود این تنوین مشخص کننده است، اهبطوا مصر، این که عرض کردن به این معنا، نه این که برگردید به مصر. بنی اسرائیل وقتی از مصر برون آمدن دیگه ره نمیشتن، اینا وارد آمدن میخوان اینا حکومت مقدس تشکیل بدن، اینا میخوان وارد بیت المقدس یا بیت المقدس بشن، اینا به این انگیزه آمدن. اینا بر نمیگردن به مصر. بعض از تواریخ یهودیت نمیگیسن چیزهایی، اما روشن نیست اونها. شما دیگه تحت عنایات خداوند متعال نخواهید بود، ترزل پیدا کردید، برید وارد این شهر کردید، برید وارد این شهر کردید. فان لکم ما سألتم، اون چیزهایی که خواستید در این وادی شهرنشینی برای شما خواهد بود. همان عدس و همون سیر و همون پیاز را به شما میدهیم، به این من و سلوا و این 12 چشمه را، اینها را از شما میگیریم. این نکته داره اینجا، اینه که از کردم آیت کندهنده هست. واقعا ما هر کدام راه ممکن است چنین باشیم، استفاده اخلاقی میکنیم از آیه، عرض میکنم خدمت آیا که واقعا یه عطیاتی است، خداوند یه فرصت هایی به ما داده است و ما شناخت اون فرصت رو دقیق نداریم. ما واقعا به داده های الهی واقف نیستیم، اون رشد رو پیدا نکردیم، در خودمون ایجاد نکردیم در قبال نعمت های الهی، و گاه ممکن است خواسته ها چیز دیگر بشه. خواسته ها خداوند عنایت می کند، زوجه موافق، یه زوج موافق خداوند تفضل می کند، اما گاه مسیر خواسته ها عوض می شه، به هم می پاشد، احبتو حبوت می آد، اون صفا به هم می خورد، اون سازش به هم می خورد، قضایا شکل دیگری پیدا می کند. گاه خداوند یه موقعیتی به انسان می دهد، تمکنی می دهد، گاه خداوند به انسان امتیازی می دهد، قلم قلمی است که بر روی کاغذ می رود، حکم نافذ است، جریان و حکم است، اجرا و امر است، قدرت است، بازو تمانمنده است، ریاست است، صدارت است. گاهی موقعیت ها داده میشه، اما اتستبدلون میشه، انسان در اون شرایط چیز دیگر طلب میکنه، خواسته چیز دیگر میشه. خطاب میرسد احبتو نصر، فرصت از کف رفت، الفرصتو تمر و مرسها، به تعبیر امیر این فرصت ها مانند ابر از روی سر انسان میگذرد. اگر شناختیم نعمت های خداوند متعال بر خودمون و اگر توجه کردیم در ظرف نعمت عالی ترین استفاده رو بکنیم کردیم، و الا بدانید همان حکایت قدیم است، اگر نیامدیم تحت ولایت حق و تحت حکومت حق و استفاده از او، از نعمت های او، هر که گریزد ز خراجات شام بار کشه قول بیابان شود، همان حکایت شعر عامیانه قدیمی است، ندانستیم تمام از قضا، باقی نمیماند، باقی نمیماند. فرمود احبتو مصر فان لکم ما سألتم، اما بدانید بنی اسرائیل، و ضربت، و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باءوا بغضب من الله، بدانید که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، ضرب به معنای تثبیت یه چیز، تثبیت. اینو توضیح دادم قبلا خدمت آیان در باب ضرب المثل بود، ضرب الله مثلا توضیح دادم، وقتی که در قدیم دو جا معروف بود، دو سازمان معروف بودن، دو نهاد معروف بودن، اونجا که تفتیحات نظامی می ساختن و اونجا که در حال نقدینه ها رو می ساختن، به اونجایی که تفتیحات نظامی می ساختن زرات خانه می گفتن، به اونجایی که نقدینه ها رو می ساختن زراب خانه می گفتن، زراب خانه بود، حکایت بانک مرکزی ما مثلا، بانک مرکزی زراب خانه بود در گذشته. اونجا چه میکردن؟ ضرب و سکه میکردن، ضرب و میزدن، میزدن؟ یعنی چه سکه زدن؟ اون شعر و سکه تزن، ای ولی از امام زمان، او به اون شعر تایی میزد، اینجا که سکه تزن تا عمرها کم زنن، خطبه تو خان تا خطبه دم زنن. سکه زدن یعنی تثبیت یه نقش بر روی فلسطین. مراد از ضرب صلوات الله علیه و آله، مراد ضرب زدن نیست، یعنی تثبیت کردن. ضرب به معنای تثبیته، ضرب خانه. بعد اون کسی که رئیس مدیر عامل و به هر حال مسئول بانک مرکزی بود، اینو بهش میگفتن اون زمان امین الضرب، حاجی امین الضرب، در بعضی از نوشته های قدیمی هست، اون امین الضرب میشد، مثلا مدیر کل بانک مرکزی مثلا در اون زمان مسئول ضربخانه میشد. ضرب وقتی خیمه رو در عرب به پا میکردن، خیمه رو میزدن ثابت میشد، میگفتن ضرب الخیام، در خیمه زدن ضرب به کار میبرده. ضرب خود ضرب در ضرب المثل یه حکایتی را، یه جمله رو تثبیتش میکردن که دیگه شما حق ندارید این جمله رو عوض کنید. یعنی وقتی میخواد کسی ضرب المثل رو به کار ببره،
اگر در یه معامله داره وسیله خانه معامله میشه، اون سعی میکنه به سوی خود بکشه، سود را این به سوی خود بکشه، فروشنده خریدار، میگید هر کس آتش به کماج خودش بده. اگر ما اونجا بحث خرید و فروش خانه نیست، بحث ازدواج دارن چانه میزنن در مجلس تعیین مهریه، بعد میگید هر کسی آتش به کماج خودش بده. هر جا که بخواید به کار ببرید مجبورید همین کلمه رو به کار ببرید. عرب میگه کل یجر النار الی غرسته، همین کلمه رو به کار ببرید. قرآن میگه کل حزب بما لدیهم فرحون، هر کسی آتش به کماج خودش میده. یعنی ضرب المثل یک کلمه تثبیت شده است، در هر جا باشه همین به کار برده میشه. این چه زهر زهر تثبیت یه چیزی. فرمود ضربت علیهم الذله، خدا ذلت و بدبختی را بر شما ثابت کرد. والمسکنه، به بیچارگی را، و با او به قصد من الله، شما قرین شدید با او. از برعه به معنای مقارنه، شما قرین شدید و همراه شدید با قصد خداوند متعال. چرا؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله. ادامه دارد بحث. خداوند از اینجا تثبیت می کند ذلت و مسکنت بنی اسرائیل را و حکم به مغضوبون علیهم بودن این جماعت میدهد. غیر المغضوب علیهم، که در نماز میگوییم در حمد، که این مفسرین تفسیر میکنند به یهود، از این آیه شریفه و مشابهین که دو آیه داریم که از اینجا گرفته شده است. حالا اینجا بحث اساسی داریم که فرصت اون نیست، که این ذلت بنی اسرائیل و این مسکنت اینها و این ذلیل بودن اینها به تعبیر قرآن که خدا ذلت اینها را قطعی کرده، این چه معنا دارد؟ آیا واقعا همینطوره؟ در طول تاریخ بعد از اون که خداوند بعد از موسی میگوید اینها ذلیل بودند، آیا بنی اسرائیل ذلیل نبودند؟ آیا از جهت قانونی اینها ذلت دارند؟ از جهت تشریعی ذلت دارند؟ اینها یه بحث گسترده‌ای داره که انشاءالله با خدمت عزیزان عرض کنیم. جمعی را اعتقاد مثلا بر همین میگن اینها از جهت تشریعی ذلت دارند، جزیه دادن و حق جزیه پرداخت کردن و به زمانی بوده است، این آخر بحث تنبان از میکنم زمانی بوده در یه هست نسبت به زرتشتی ها این کار رو میکردن. هم مردمان میدانید که یه هست یه وادی مخصوصی است، سرزمین مخصوصی است. شاید واقعا بتوان گفت که اصیل ترین ایرانی ها در یه هست، همون پاکترین جایی از این معنا که پاکتر که از میکنیم، یعنی از گزند آفات. اگر هر کسی به این مملکت حمله کرد، اگر مغول حمله کرد، اگر تاتار حمله کرد، اگر هر کسی حمله کرد، به یزد نرسید، نیروهاش تمام شد بین راه، دیگه به اونجا نرسید. کمی رو دیدن رو کجا بریم برای چیه؟ اگر شهرش هم بریم مثلا این تغییر شد دیگه نرفتن. یزدی ها محفوظ موندن، برها مسئول موندن. بعضی از ضرب المثل هایی که میگن در این آیان عزیزان یه ریشه های تاریخی در علا کله. یکی از سنت هایی که در اینجا بود که زرتشتی های اصیل هم یه خیلی بودن، الان هم هستن، بعضا الان هم هستن. در گذشته رسم بود اعیاد حق نداشتن زرتشتی های شهر در بین مسلمین لباس نو بپوشن. اگر اینها لباس نو میپوشیدن، باید یه تکه کرباس کهنه پشت لباسشون سنجاق میکردن. این الزامی بود، اگر نمی کردن محتسب می گرفتشون، شرطه می گرفتشون، اینا رو مغلما اینا رو جریمه شون می کردن، از اینا نقلونه می گرفتن. یه ذلت این چنگی به اینها داده بود، این مبنای شرعی هم داره. حالا انشاءالله مفصل قدرت آیان هفته آینده عرض می کنم. بعضی هم دیگه نه، اینها طبیعتا در عالم تکویر خداوند یه ذلتی داده است، فشاق شدید مختل نه با اون وضعیت در یهود که یک نسخه تورات با این نزمش. سوره مبارکه اسراء خداوند اشاره میکند از سرکشی و علو به بنی اسرائیل و کوبیدن اینها. بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بعثا شدید، اینها میان و برون میکشن شما رو بنی اسرائیل به دنبال اون حمله سردار رومی و اون تک کردن نابود کردن یهودی ها و به هر حال استناد کردن دیگه. به هر حال در 200 میلیون یهودی سوختن بنابر گزارشات و آمار جهانی در کوره های آتش سوزی و آدم سوزی آدولف هیتلر به دست این مثلا جانی جهانی. و اینها مصادیقی از ذلت و مسکنت یهود و بنی اسرائیل مطرح کرده. حالا اونه یا اینه، آیا ذلت تشریعی است یا ذلت تکوینی است، انشاءالله باشد خدمت آقایان عزیزم و سروران معظم، بحث رو در هفته آینده خدمتتون تعقیب خواهیم کرد انشاءالله. صلوات و درود بر محمد.